بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الله طريق هشتون بيع السلام یا بيع السلف یکی از راه‌هایی که بانک با بعضی از کارخونجات میتونه برخورد بکنه در مسئله وام به جای اینکه وام ربوی بهشون بده بيع السلمه و بيع السلف این راه رو اجرا میکنه و قابل اجرا هم هست یعنی همونجوری که گفتیم تو مسئله تسهیلات این کار امکان پذیره تو اینجا هم امکان پذیره به چه نحو وارد میشه راه بیع سلم یا بیع سلف اینه که وقتی کارخونه داره این مرتب با کارخونه داره بزرگ این کار میشه انجام داره معمولا با اونا این انجام میده وقتی با میاد وام بگیره مثلا میخواد بیاد 100 میلیارد تومن وام بگیره ازشون معمولا یه افراد خاصی که اعتبار دارن رقم خیلی سنگین بازن مانتای سنگین میان وام های اینجوری میگیرن 100 میلیارد 200 میلیارد بانک به اینها وام میده خب این دو صورت داره یکی که وام 100 میلیاردی رو بهشون بده و بعد چکار کنه بعد قسمندی رو کنه تو طول مثلا 10 سال 400 میلیارد بده یا بستگی داره تو طول زمان کمتر تو طول 2 سال مثلا 200 میلیارد وام داده 250 میلیارد بگیره 260 میلیارد بگیره این یه راه خب این میشه ربا برای اینکه به این راه مبتلا نشه میگه به اسلام انجام میدم چیکار میکنم به اسلام یه جهت خصوصیت خاصی داره که کوانت با کارشناسی هم انجام میده و خیلی به نفع بانک بعد براتون عرض میکنم جهتشو چیکار میکنه میگه من جنس تو رو میخرم کارخونه تولیدی یخچاله میگه من مثلا فرض کن که 10,000 تا یخچال ازت میخرم همین الان پولش رو بهت میدم تو طول این یک سال یا تو طول این دو سال این کار یخچال ها رو بساز من مالکش بعد مشتری هایی که داری به اونها بفروش اون تا چند میخره بانک ازشون بانک 10,000 تا یخچال مثلا فرض کنید 10 میلیونی و هر کدوم میاد به 8 میلیون میخره نقدی اول کار به جایی وقتی وام میخواد بده قیمت یک فروش این یخچال تو کارخونه 10 میلیون بوده میاد 8 میلیون میخواد پول نقدی هم. میشه به یه سلم از این بر پول پرداخت شده جنس دریافت نشده میاد به این صورت میفروشه این به این صورت خریداری میکنه بانک به 8 میلیون تومن 10,000 تا یخچال کارخونه پولش مشکلش حل میشه وامش کنده و گرفت حالا بعد چطوری میاد پول بانکو پرداخت میکنه پول بانکو از راه این که وکیل میشه این کارخونه برای فروش یخچال ها از طرف بانک حالا یه راهش وکالته وکیل میشه یعنی چیکار بیاد بکنه موعدی که این یخچال ها رو داره توزیع میکنه به مشتری که میفروشه به وکالت از بانک میفروشه به چه قیمتی به 1 میلیون پولاشو میریزه به حساب بانک مثلا فرض کنی که یه کارخونه یخچال به عمده فروش هم هست دیگه مشتری های مخصوصی داره مشتری هایی داره که سالانه یا مثلا 6 ماه یه بار ازش خرید میکردن یکی 200 تا میخرید یکی 500 تا میخرید یکی 1,000 تا میخرید این مشتری ها رو داشته بانک کارشناسی میکنه میگه جنس تو مشتری داره یا نه اول با کارشناسی وارد میشه به صرفه هست یا نه تمام اینا رو کارشناس میفرسته بانک وقتی که وامای کلان میده کارشناس میفرسته میاد نگاه میکنه خب فروشتون قبلا چجوری بوده مشکلی سر راه فروشش نداشته باشه همین رو حساب میکنه که ورشکستگی تو کار نبوده باشه یه دفعه اینجوری نباشه که بعد این ور بشکنه بانک هم بدبخت بشه تمام این شرط رو میسنجه ببینه این وامو که دادی میتونه کار ادامه بده و این یخچال ها رو تولید بکنه وقتی کارشناس تایید کرد تمام این موارد رو و وجود خریدار رو هم تایید کرد خریدارها رو بررسی کرد دید بله هیچ مشکلی نداره بانک اون موقع خرید میکنه به نحوه بیع سلم حالا وکالت میده به خود صاحب اون کارخونه که تو از طرف من به این مشتری ها بفروش قیمت 1 میلیون تومن رو به من پس بده به جای اینکه قسط بندی بر اساس اون مسئله بوده باشه اینجا بانک وکیل میگیره اونم به وکالت از طرف بانک 10,000 تا یخچال میفروشه پولش رو میده به اون یعنی در حقیقت بانک مثلا فرض بکنید که 200 میلیارد وام داده این 200 میلیاردی که وام داده ارزم به حضورتون حالا دوباره میخواد برگشت بکنه به یه رقم بیشتر 200 خورده میلیارد یخچال فروش میره میاد دست خود با
احکام به سلام مثلا باید اینجا وارد شه شما در بیعه سلام مثلا که با کشاورز میکردین شرط ظهور محصول داشت.
حالا جزئیات بیع سلام
احسن
ببینید این مشکل حالا نداریم تو شرط بیع سلام و سلف. ما چند تا شرط داریم، هفتا شرط اومدن گفتن تو باب کشاورزی فرق میکنه تو اجناس. تو اجناس که شما بین سلف و سلم میکنید هفت شرط داره. شرط اول، یک، مبیع باید معلوم بوده باشد عرفن، جنس و صفاتش باید مشخص باشه. این شرط اول که نوشتیم، مبیع معلوم باشد عرفن از حیث جنس و صفات. شرط دوم، وزن مبیع یا کیل مبیع یا در صورتی که معدوده عددش معلوم معین باشه، یا اون چیزایی که ما یا قابل مشاهده هستن اونجا باید مشاهده بشه. پس جنس باید کاملا هم جنس مشخص باشه، شرط دوم مقدارش از حیث وزن، کیل، عدد یا مشهود بشه خلاصه. اینم شرط دوم. شرط سوم، زمان تسلیم مبیع باید معلوم و معین باشه. کارخونه زمان بندی کرده، قشنگ میگه فلان موقع اینقدرشو میدم، فلان موقع اینقدرشو یخچالا رو من تولید برام کنم، یعنی زمان تولید مشخصه، چون میزان کار کارخونه کاملا تنظیم شده است. میگه بیا من روزی مثلا 200 تا میزنم، مثلا روزی 100 تا میزنم، همینو مشخصه. هفتگی میشه چقدر، ماهانه میشه چقدر، تمام اینو مشخصه. مثلا قشنگ به شما میاد میگه یه در ماه من 3000 تا میزنم یا در ماه 1500 تا میزنم. ببینید کامل مشخصه. پس از این جهت هیچ مشکلی ما نداریم. پس زمان تسلیم مبیع باید مشخص باشه. امر چهارم، مکان تسلیم مبیع باید مشخص باشه، چون به خاطر هزینه نقل و انتقال و اختلاف قیمت یک جنس در دو مکان، از این جهت در بیع سلم و سلف میشه گفتن بعد مکان تسلیم مشخص باشه، چون ممکنه یه جنسیه تو اینجا یه قیمت داره توی بندر یه قیمت دیگه داره. درسته؟ اگه بیای اینجا به من بگی که قرارداد ببندی بعد بگی تو بندر تعویض میدم، فایده نداره، تو بندر قیمتش فرق میکنه. مکان باید مشخص باشه، بعدم تازه هزینه هم نقد به عهده اون طرف میاد، یا او جنس اون ور برو خودت بردار، جنس تو اونجاست، نمیشه. مکان باید قرارداد مشخص باشه، اینم در بیع سلم و سلف. شرط پنجم، بایع تمکن از تسلیم متاع باید داشته باشه. اگر تمکن نداشته باشه فایده نداره، باز باید تمکن و قدرت تسلیم متاع و بایع ما داشته باشه. بتونه مثلا اگه زندانی بوده باشه نمیتونه، یه یک شرایطی براش پیش اومده باشه که نتونه تسلیم بکنه، اینم باطله. شرط ششم که بسیار مهمه، قبض تمام ثمن قبل افتراق متعامله. یادتون هست شاید یه زمانی بانک اومد پیش فروش سکه کرد، همین بحث پیش اومد، چی کار میکردن؟ میگفتن آقا به یه سلمه و سلفه، شما الان میرفتی پول رو میدادی، میگفت نوبت براتون میزدن، مثلا 4 ماه دیگه میگفتن یه سکیاتو بگیر، قیمت ارزونتر هم میدادن، مردم ریختن پولا رو گذاشتن تو بانک، قیمت بانک خیلی سکه ارزونتر تو بازار، قیمت رفته بود بالا، بانک اعلام میکرد سکه میفروشیم که قیمت بازار رو بشکنه، اما سکه نداشت اون موقع. میگفت بریم سکه سی برای طرف فرق نداره که بیمه، میگه من وقتی پولم خریدم سکه کردم ارزش پولم محفوظ میمونه، بانک هم که دوز نیست که برای مومید آخر، حالا هر چی که بوده باشه بانک نمیتونه که بگه برای سکه تو نمیدم، که یکی رو تعهد جهانی داره، وقتی که به شما گفتش من سکه رو دیگه تو فروخم باید بده. میرفت مثلا طرف 8 تا 8 تا میخریدن، نمیتونم 10 تا 10 تا میخریدن، جور مختلف خریدایی که بانک های مختلف داشتن، طرف هم که میخرید خیالش راحت بود، میگه من 10 میلیون پول داشتم رفتم 10 تا سکه خریدم، حالا میخواد دستم باشه یا نباشه تو بانک باشه، نگرانی هم نداشت که تو بانک باشه، تو خونم باشه ممکنه که بدزده، تو بانک کسی هم نمیدزده، حواله شو داشت، اسم خودش هم بود، کسی دیگه هم نمیتونست برین حواله رو بگیره، چون به اسم اینه، با مدارک این باید بره جلو. ببینید خیالش همون موقع دیگه میدونست پولش رو تبدیل به طلا کرده، لذا یه خوف دیگه تو وجودش نبود. چه خوفی؟ خوف کاهش ارزش پول. یعنی اگه 10 میلیون تو خونش میموند تا 4 ماه دیگه ممکن این 10 میلیون ارزشش کم میشد، طلا قیمتش بالا میرفت، این همین که خرید خیالش راحت. لذا مردم شدیداً میل به این داشتن که پولو بریزن تو بانک و این سکه رو خریداری کنن. این نکته رو یادتون باشه تو اینجا من بگم، تو بیع سلم، تو بیع سلم هم که میگفتیم به نفع بانکه، برای همینه چرا بانک بیع سلم میبنده، برای اینکه وقتی به بانک ضررهای زیادی داده، من نکته اصلی بود میخوام یادم داره دارم الان میگم، بانک از ضررهای مهمی که کرده اینه که به افراد مثلا 100 میلیارد وام داده، اسفندیار دراز مدت 10 ساله 15 ساله وقتی خواست پولش رو پس بگیره ارزش 100 میلیارد شده 5 میلیارد شده 10 میلیارد، تو طول 10 سال یه دهم شده 100 میلیارد شده 10 میلیارد. ضررها اینجوری کرده، بیت المال اینجوری به تاراج رفته، یه افراد مخصوصی مدام وام گرفتن، چقدر گره وام گرفتن 200 میلیارد، حالا که داره پس میده چجوری پس میده؟ با 200 میلیارد دفتر مثلا یه زمین گرفته، یه کارخونه توش زده، حالا زمین اون کارخونه رو یک دهمشو داره میفروشه، کل پول بانکو میده، چون زمین قیمتش بالا رفته. ببینید تمام پولی که این الان کارخونه و 9/10 دیگه زمینش مفت براش در اومده. یه کسی اومد، حالا من نمیخوام بگم، مثلا یه صنعت بسیار بزرگ و خرید، اسم نمیارم چه صنعتی، میگن الان با 1/100 یا 2/100 سودش داره قسط های بانکو میده، مالش یه چیز بزرگ شد، مثل خیلی فوق العاده بزرگ اینجوری سود میکردن، یعنی از بانک. چرا؟ به خاطر یک نظام غلط بانکی که درستش هم نمی کنیم. چرا نمی کنیم؟ یاد آورد بلکه یه افرادی باید به هر حال ببینید یه نظام غلط. خب حالا یکی از راهایی که چه نظام غلط رو بگیره اینه وقتی با هم وام میده جنس رو بخره، پس فردا ممکنه این یخچال 8 میلیونی که قیمتش اون روز 1 میلیون 10 میلیون بود، این یه دفعه بشه 20 میلیون، بشه 30 میلیون. بانک خیالش راحت، ببینید بانک خیالش راحت، ارزش پولش محفوظ شده. البته اونی که میخواد اگه بانک خصوصی باشه این کارو میکنه، بانک دولتی بوده باشه اگر خیلی تو این قیودات نباشه میگه پولو بگیر و برو، اما بانک خصوصی باشه میگه من به یه سلم میبندم برایش. چرا؟ چون خواهد ارزش پولش محفوظ باشه. اگر بانک خصوصی باشه خودشو بدبخت کرده میکنه که وام علکی بده، که اون به یه سلم میبنده. همینی که شما میگید تو بانک دولتی که میگین بعضی میخوان اخلال بکنن، یعنی آقا اینا عملی نیست. نه عملی هست، برای تو عملی نیست. اونی که پول میخواد بده اگه بانک خصوصی باشه براش خوب عملیه، برای شما عملی نیست، چون میخوای بدی دست خلق الله، کاری نداره که کی ضرر میکنه، بیت المال ضرر میکنه، دولت ضرر میکنه، بانک دولتیه دیگه، تو این فکرها نیستن. این به اسلام این خصوصیت رو داره. ببینید مهم تو این قرارداد اینه فقط پول کامل دریافت بشه. چرا؟ چون مثال زدم اون قضیه طلا فروشا رو، مردم خیالشون راحت بود 10 میلیون میدادن گفتن من صاحب 10 تا سکه، درست؟ اما یه مسئله بود، مسئله این بود که این کامل پول 10 میلیون بانک نمیگرفت، این خیلی دیگه بهتر بود به نفع طرف، یعنی تازه این به قول خداشون یه آوانتاژ بود، یه امتیاز بود به اینا میدادن، میگفتن چی؟ میگفتن که آقا شما پول 10 تا سکه رو نمیخواد بدید، پول 6 تا شو بده، 10 تا سکه برات گذاشتیم کنار. خب موقع تحویل بیا 4 میلیون دیگه هم بده، 10 تا سکه تو بگیر دیگه. این خیلی به نفعش بود، یعنی میرفت بچه‌هاش هم میآورد با هم میرفتن خرید میکردن، آقا وقتی به جای 10 میلیون مثلا 5 میلیون میخوای بدی دیگه 10 تا نمیخرید، خودش و زنش با یه بچه ها دیگهش میرفتن هر کدوم 5 میلیون میریختن تو حساب، بودن 30 تا سکه داره، درسته؟ میگفتن چرا؟ چون پولش مال اون موقع شد، پول رفت مال اون موقع، مال موقع تحویل، مشتری ها بیشتر میشد، مشتری ها بیشتر میشد، چون میدونن سکه قیمتش تو بازار آزاد بیشتره دیگه، پولشون هم که میخوابید ضرر نمیکردن که چون دیگه طلا بود، پول نبود که بخوابه که کاهش ارزش پیدا کنه، طلا سکه طلاست. منتها یه ایرادی که داشت این بود، این بیعی که وقتی پول 5 تا سکه رو میگیرن بیعی هم بیعی سلمه میشه، بیعی کالی به کالی نسبت اون 5 تا سکه دیگه میشه، بیعی که شما نه مبیع رو گرفتی نه سمن، هیچ کدوم، میشه چی؟ نسبت به 5 تا سکه یا 6 تا سکه ای که پولشو دادی بعدن میخوایی بگیری میشه بیع سلم، اما نسبت به اون 4 تا سکه دیگه ای که پولشو ندادی بیع سلم هم نمیشه، باطله. آقای لذا یه سری اومدن گفتن آقای چه معاملی شون درست کردی؟ ماهی که شرعن باطله که یه دفعه بانک به شوک برخورد، یه کار عمومی را انداخته بود، فقه هم دونه دونه استفتا در اومد که این کار باطله.
سربرداشون از موبایل نامه عوض کردن به برد نامه،
یعنی یه راه بود براشون.
اون موقع
بله یه راهی که براشون پیدا شد این بود، اینا اومدن اینجور حل کردن قضیه رو، یعنی بعضیشون قرارداد فعلا بستن، انقدر ما مثلا بی نظم کار میکنیم که وسط کار یه دفعه تا دیدن استفتا اومد بیرون اینا، یه دفعه اینجور میگن تعطیل شد کار، باطل بوده. اما باطل بوده که روا که نبوده، که حرام که نبوده، بی باطل بوده. این میشه تعهد. تعهد چیه؟ گاهی وقتا شما تو بازار اصلا یه سری کارا رو بر اساس تعهد و اطمینان انجام میدی، یه کسی میگه آقا من اینو بهتون میفروشم برو، دیگه خیالت راحته، پولش من ندادم هنوز بهت، نه این خونه مال تو، اینو بر اساس اینکه شخص مطمئنیه شما دیگه بهت میکنی میری میگی این به من گفته من این خونه رو به تو میفروشم 500 میلیون برو دیگه خیالت راحت. قولش قوله، قولش اطمینان روش هست. وقتی که یه همچی شخصی اومد گفت من 500 میلیون بهت میفروشم، شما دیگه خیالتون راحته، نمیگی حالا بعدا نیاد به من بگه 700 میلیون نگه به من 600، خیالتون راحت، سر موعدش اومدی میگه یا این 500 رو بگیر خونه رو بده. این اینا تعهده. بانک مثل اون شخصیه که عموم مردم به این نوع تعهداتش اطمینان دارن. چرا؟ چون بانک نمیتونه خودش رو خراب بکنه تو سیستم بین‌المللی که تا حالا هم شما سراغ ندارید، شاید شزبده در یک کار خلافی کرده، اما تو اینجور تعهداتش پس میدونید شما خیالتون 100% مطمئنه که بعد نمیاد بگه ببخشید باطل بوده 5 تا سکه رو بگیر، تعهد داده بهتون به 10 تا سکه. حالا فعلا اینه که حرام نیست، ببینید الان فرض اینکه تعهد داده و حرام هم نیست، باطل بوده، میگه لحظه ای که اومدید خرید با هم خرید و فروش میکنید، ببینید بیعی سلم و سلفش باطله، از باب خرید و فروش باطله، اما از باب تعهدی که داده که به شما 10 تا سکه بده، شما 5 تاشو خرید و فروش کردید به نحو بیعی سلم، 5 تا دیگه‌ش هم تعهد بهتون داده، میومدید میگرفتید و تعهد شده.
شرط ابتدایی یا تعهد جدا؟
شرط ابتدایی مثل شرط ابتدایی، بله شرط ابتدایی، نه لازم بود چون که مسلم نیست. اون بازاری هم که به شما میگه این خونه رو من بهت میفروشم 500 میلیون برو 6 ماه دیگه بیار، اونم شرع اینکه گیر نیست به شما که، اما اخلاقا بهش اطمینان دارید، بانک هم یه کسی که بهش اطمینان دارید، کار حرام هم که نیستش که، این کار که معامله باطل بوده، از اگه گفتن معامله اینقدر باطل یا باطل هم باشه، من گفتم بهت میدم دیگه، طوری که نیستش که. لذا بعضی بانک ها فوری درجا زدن، گفتن آقا تعطیل برنامه ما، بعضیشون که این سیستم رو داشتن گفتن آقا تعطیل هم نیست، بیاد آقا مهم متعهد شدیم بهتون بدیم. حالا معامله بی باطل بود از باب سلام و سلف، تعهد من که سر جا خودش هست، من تعهد دارم بهتون بدم. و بعدم سیستم نوشتاریشون رو عوض کردن، متاسفانه میگم یعنی چیزایی که بدی خیلی بدیهیه بعد بلد بوده باشن بلد نیستن، اما اول اینو نوشتین که دیگه هیچ مشکل پیش نمیومد. این مردم یعنی ببین چقدر بی فکر کار میشه گاهی وقتا، چقدر بی فکر کارهای کلان، اما بدون فکر جزئی. کار کلان 10 دقیقه وقت نمیذارن که ببینن چطوری باید انجامش بدی، 20 دقیقه وقت نمیذارن، اما کار بسیار بسیار کلانه وسیع. خلاص اینم از این موارده. این شرط ششم خیلی شرط مهمیه، یعنی اگر قبض ثمن نشه تماما تو بیع سلف، اون مقداری که قبض نشده دیگه بیع سلف و سلف باطل دیگه صحیح نیست. حالا از باب تعهد و اینجور جاها قولنامه و اینا یه بحث جداییه، اون یه حرف جدا، بیعیش باطله. یه شرط هفتم هم گذاشتن که در بیع سلم و سلف ربای پیش نیاد، اگر از مکیل و موزون بوده باشه، گفتن که یعنی مثلا بخواد سمن رو بیاد مکیل و موزون قرار بده، سمن از جنس خودش مثلا بخواد بوده باشه رقم تفاوت بکنه، اشکال پیدا میکنه، یعنی مثلا تو بحث پول باز ما این مشکل رو نداریم، اما اگر بیع سلم و سلف روی جنس بره 100 تن گندم، بعد بخواد تو اون موعد مقرر این رو مثلا فرض کنید سمنش رو چیز دیگه سمن رو حالا دریافت کرده، مبیع رو بخواد کم و زیادش بکنه، سمن هم از همون جنس بوده باشه اشکال داره؟ یعنی سمن و مسمن یه جنس نباشه که تفاوت کنه، مثلا گندم نباشه. این هم میشه حتی هفتمی که ذکر کردن. این بحث طریق ششم هشتممون تموم شد، بیع سلف. پس گفتیم بسیار خوبم هست. اونایی هم که میگن قابل اجرا نیست، برای خودشون میگن قابل اجرا نیست. بانک خصوصی باشه به نفعش هم هست، خیلی هم به نفعشه. اگه خواست وام بده به یه سلام و سلف میده، جنس رو میخواد. بعضی ها میگن اینا قابل اجرا نیست، مثل این روز میگن اینا قابل اجرا نیست. بعدم یه نکته هم عرض بکنم، دو تا کارم هستش. یعنی نهایت اینه که اگر اون شخص صاحب کارخونه جنس اینو به فروش نرسونه، بانک براش هزینه نسبت به وامای کلان چند صد میلیاردی براش هزینه ای نداره که بیاد این جنس خود یخچالا رو مثلا بگیره، بگه این یخچالا مال منه، تو انبار تو معمول بذاره، بعد به مزایده میذاره و میفروشه. چطور خونه مردم میگیره به مزایده میفروشه به عنوان ضمانت؟ میگن آقا بانک نمیتونه خرید و فروش کنه، پس چطور اون خونه ها رو به مزایده گذاشت و فروخت؟ این اجناس هم به مزایده میذاره و میفروشه، بذار قیمتش بره بالاتر، 10 میلیونش میشه 20 میلیون، قشنگ به مزایده میذاره و میفروشه. یعنی اینم که میگن به مزایده، اینم که میان میگن آقا این عملی نیست، نه عملی هم هست. بانک خودش کارشناس میذاره، اعلام عمومی میکنه، به مزایده میذاره، این همونجوری که خونه های مردم این کارو میکنه. عملی هم هست، اینجوری نیست که عملی نبوده باشه. راحت خرج به نفع بانک، بانک خصوصی این کار به نفعش، بانک دولتی که مسلما به نفعشه. تولید رو بفروش، محصول تولید شده این کارخونه رو بخره وام بده. چرا این کارو نمیکنه؟ چرا یه کاری میکنی که وامو بده، بعد وقتی که اون میخواد قسط رو پس بده 100 میلیارد وام ارزش شده 50 میلیارد، ارزش شده 30 میلیارد. سالها بانک‌ها این کارو کردن، وامای کلان دادن دراز مدت، بعد پول ارزشش افت کرد، هی چند سال به چند سال پول ارزشش افت پیدا میکرد. یعنی میبینید چه وضعیه.
الان این معوقات رو میخواستن ببخشن به شورای نگهبان، پس جیب خودتون میبخشید یا مال ملت دارید میبخشید؟ بله. پولای میلیارد
بله چی شده
ببخشم؟ ببخشم
سرمایه دارهایی شده که مثلا وامای 100 میلیاردی 200 میلیاردی همینجوری هی میگرفتن، بعضیشون چند تا گرفتن الان تو کشور عربی، بعضی تو کشور خارجی. نه